برنامه رادیویی مثل همه برنامه ها نیست، این یه کارگاه آموزشیه و ما دوست داریم که اگر امکانش باشه شما مخاطب عزیز، شما زوجهای جوان یا شما جوانها هم در استدیو در کنار ما باشید، ما رو همراهی کنید و از تجربیات شخصی خودتون برای ما بگید تا این برنامه کاربردی تر باشه. اگه دوست دارید که در کنار ما باشید لطفاً نام و شماره تماس خودتون رو برای ما پیامک کنید به شماره پیامکی 30881 با این شرط که امکان حضور در برنامه در تهران رو داشته باشید.
به قداست چشم‌های تو، به وسعت دریا و زلالی چشم، به درخشش آفتاب، به پاکی باران و به رنگ آسمان آبی روشن.
لحظه هاتون بخیر باشه. من تنها نیستم در استودیو، جناب دکتر کاظم‌زاده روانشناس هم در استودیو حاضر شدن، کارشناس خوب برنامه ما. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده‌های خوبم.
درود بر شما، خیلی ممنونم که در این روزهای نسبتاً گرم در کنار ما هستید و ممنونم که ما رو همراهی می‌کنید. آقای دکتر، اتفاقاً ماه مبارک رمضان شروع شده، وقتی که یکی از مشخصه‌های ماه مبارک رمضان اینه که همه ما یه مقدار بیشتر تأمل میکنیم توی همه چیزا، سعی میکنیم یه ذره معنویت زندگیمون بیشتر بشه. یه ذره، حالا شاید این اصطلاح درست نباشه ولی اصطلاحا میگن خدایی تر رفتار کنیم،
بیشتر به دلمون برسیم.
آره، بیشتر سعی کنیم طوری رفتار کنیم که هم خدا بپسنده، هم بنده خدا، هم دل خودمون، حال خودمون خوب باشه. حالا اگه ما همین حال و هوا رو بخوایم ببریم توی خونه ها، باید ببینیم که توی رفتار و روابط یک زن و شوهر یا روابط یک خانواده این معنویت چه جایگاهی داره. اصطلاحی که موضوع برنامه ما هست و اصطلاحاً بهش میگن بلوغ معنوی در خانواده، اصلا تعریفش چیه؟ ما کی میتونیم بگیم یه خانواده بلوغ معنوی داره و این بلوغ معنوی شامل چه چیزهایی میشه؟ اینو یه مقدمه شما بفرمایید تا من سوالات خودم از شما بپرسم.
بسیار عالی. ببینید، اعتقاد به واقعیت فوق طبیعی و فراتر از تجربه های عادی، پس یک قدم اول اعتقاد داشتن به یک واقعیت فوق طبیعی مثل خدا، مثل ارسال پیامبرا، مثل کتاب آسمانی و مصادیق معنوی.
بله.
و التزام به یک نظام اخلاقی و رفتاری که از یک متن مقدس دینی گرفته شده، اسمش معنویته. پس معنویت دو تا پایه اساسی داره، یکی این که من اعتقاد داشته باشم به یک واقعیت فوق طبیعی، دو این که به اون ملزم باشم، به نظام نامه‌ای که اون در اختیار من قرار داده پایبند باشم. اینطوری نباشه که فقط بدونم و قبول داشته باشم که یک نیروی فوق طبیعی هست. این نصف کاره، نصف دیگه اون التزام است که من پایبند باشم و بر اساس بایدها و نبایدهاش زندگیمو شکل بدم.
پس این هیچ ربطی به این که ما مسلمان باشیم یا مسلمان نباشیم نداره. هر کسی که اعتقاداتی داشته باشه، اعتقادات مذهبی داشته باشه و اعتقاد داشته باشه به یه خالقی، به یه قدرتی که مسلماً از همه ما بالاتر هست، میتونه این معنویت رو توی زندگی خودش اگر پایبند باشه داشته باشه. درسته؟
ببینید، اصل داستان اینه که این درسته، اما خب این التزام به اون نظام اخلاقیه بعضی موقع ها برای آدم ها سوال هایی به وجود میاره که این نظام اخلاقی آیا کامله؟ آیا کاراست؟ آیا به تمام جوانب زندگی من میتونه پاسخ بده؟ اینجا بحث دین های آسمانی یه مقدار دستبندی میشه که بعضی از دین ها متاسفانه به خاطر مدت زمانی که ازش گذشته و هنوز برای ارسالش کامل بودنی که اسلام داره رو در نظر نگرفته، خداوند جل و علا میگه ما دین اسلام کامل تر از همه است و همه جانبه پاسخگوی نیاز است. اما وقتی یک متن مقدس آسمانی داریم میتونیم بگیم که التزام به اون معنویت ما رو التقا میده.
خب این نکته هم حالا البته برنامه ما برنامه مذهبی نیست، بله، ولی یه شبهه ایجاد میکنه وقتی که ما اینطوری در موردش صحبت میکنیم. یه وقتایی ما میبینیم آدمهایی که در ظاهر اینجوری خودشون رو به دیگران معرفی میکنن که آدمهای معتقدتری هستن،
بله،
به مذهب، و حالا سعی میکنن که یه ذره پررنگتر باشه رفتارشون. این آدم ها وقتی توی خونه و توی خانواده با زن و همسر و فرزند بد اخلاقی میکنن،
آفره،
یا اون حقی که فرزند و همسر، حالا اون همسر میتونه زن باشه میتونه شوهر باشه،
بله،
فرقی نمیکنه، اون حقی که همسر و فرزند یا حتی پدر و مادر، خواهر و برادر به گردن اونها دارن رو درست انجام نمیدن، اون وقت به خاطر این نکته که شما الان گفتید یه سری ها میان کل این مبحث رو زیر سوال میبرن،
کل این تقدس و این مذهب رو زیر سوال میبرن.
آره، این نکته
متاسفانه
چون الان شما گفتید من یه دفعه به ذهنم رسید. ما برنامه‌مون برنامه مذهبی نیست، ما برنامه‌مون برنامه اجتماعیه، در مورد خانواده صحبت میکنیم.
بله،
ولی
بله،
نکته اینه که بعضی های مقداری پررنگ‌تره اون رنگ و لعاب مذهبیشون،
بله،
و وقتی این آدم چه زن چه مرد نسبت به هر فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر، یعنی منظورم خانواده،
بله،
اون در واقع وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده، اون وقت این سوء تفاهمه برای دیگران و شخص سوم پیش میاد که کل این مجموعه رو زیر سوال میبره.
دقیقا همینه. امیدوارم ما به هدفمون از تولید این برنامه برسیم که برای به وجود آوردن عمق و مفهوم و معنا تو این دین مداری و معنویت اینجا کنار هم اومدیم و شنونده‌های ما هم دارن این برنامه رو دنبال کنن. یه موقع است من یه لعابی از دین مداری دارم، یه شعارهایی میدم که خیلی با شعور زندگیم فاصله داره. اگر من بتونم اون شعارهای معنویم رو بیارم تو کف زندگیم و به بایدها و نبایدهای رفتاریم نزدیکش کنم، اون موقع است که میتونم ادعا کنم معنویت رو تو زندگی بالا بردم.
خیلی هم عالی. حالا بریم سراغ این معنویت توی زندگی که
بسیار
شامل چه بخشایی میشه، ما چه کار کنیم. من حالا ذهنیت خودم اینه، یه وقتایی مثلا،
بله،
یه مثال عینی میخوام بزنم، حالا شما یه مثال ساده من میخوام بزنم، شما خودتون این بحث رو عمق بدید بهش دیگه.
بسیار.
یه وقتایی آدم ها عصبانی میشن از دست حالا هر کسی توی خانواده، حالا فرزند، پدر، مادر، بچه، نمیدونم شوهرشون، زنشون. اونی که خودشو مقید به هیچ چیزی نمیدونه ممکنه در لحظه هر جور دلش میخواد تصمیم بگیره و هر جور دلش میخواد رفتار کنه، ولی اونی که خودشو مقید میدونه و میدونه که یه روزی یه جایی باید پاسخگو باشه،
یا خدا
خودشو
داره الان کاراشو
کنترل کنه.
کنه،
آره دیگه، اینو میدونه، آره، که بالاخره یک شاهد و ناظری هست و باید یه روزی جوابگو باشه، در نظر میگیره که خب الان این بچه اگر من اینطوری باهاش رفتار کنم، اگه خدای نکرده دست روش بلند کنم، اگر باهاش بد صحبت کنم، تحقیرش کنم، این حقی به گردن من داره که من باید پاسخگو باشم.
دقیقا.
شاید این حرف من الان برای بعضیا یه ذره نامانوس باشه، بگن تو لحظه عصبانیت هیچ کسی به این چیزا فکر نمیکنه، ولی من فکر میکنم این ماه مبارک رمضان یه فرصت دیگه که ما این چیزا رو یادآوری کنیم، حداقل اگر تا حالا بهش فکر نکردیم الان بهش فکر کنیم.
دقیقاً.
خب حالا شما اینو بیشتر مستقیم‌تر برای ما بفرمایید.
من روی این مثالی که شما بهش اشاره کردید قطعاً برمیگردم و کلی،
بله،
بحث تو این زیر مجموعه داریم که معنویت چجوری میتونه فشارها و تنیدگی‌های زندگی ما رو مدیریت کنه. قطعاً یه خانواده‌ای که معنویت بالایی داره با خانواده‌ای که معنویت پایین داره، این تو پژوهش‌ها ثابت شده و جالب این که این پژوهش‌ها کاملاً غیر ایرانیه، یعنی متخصصین این هم اومن خانواده‌هایی که پایبند به اصول معنوی هستن و مورد بررسی قرار دادن که من چند نمونهشو خدمتتون آوردم، نگاه کردن کسایی که پایبندیشون به معنویت خیلی بالاست، یعنی به اون بلوغ معنوی رسیدن، تو چالش‌ها، تو تعارض‌ها، تو درگیری‌ها، تو تنیدگی‌های فردی و خانوادگیشون خیلی بهتر عمل می‌کنن و آسیب بسیار کمتری می‌بینن. که حالا در این برنامه می‌خوام به یه سری از فاکتورها اشاره کنم که ما چجوری تو این فشارها، تو این اتفاق‌ها اون فاکتور معنوی رو در نظر بگیریم که بتونیم ما هم ارتقا پیدا کنیم. اما قبل از این که بخوام به این موضوع بپردازم، اجازه بدید ثمرات روانشناختی بلوغ معنوی رو بهش اشاره کنم. ببینید، ما به عنوان یک آدم وقتی داریم زندگی میکنیم، صبح بیدار میشیم، میریم سراغ کارمون، بعد از ظهر برمیگردیم به کانون خانواده، یه مقدار با خانواده رتق و فتخ امور داریم و بعد دوباره به استراحت میپردازیم و توی لوپ 24 ساعتی عمرمون رو داریم میگذرونیم، خیلی سخته که از بیرون یک دستور فرمایشی دریافت کنیم، مخصوصاً اینکه این دستور رو قبلاً شنیدیم، هر از چنگایی هم بهش پایبند بودیم، اما نتیجه مطلوب نگرفتیم. مخصوصاً اگه اینطوری باشه، یعنی تکراری باشه، خیلی سخته قبول کنیم که بخوایم زندگیمونو تغییر بدیم. الان این مباحثی که من میخوام بگم کاملاً زیر مجموعه اتفاقهایی که هر آدمی جست گریخته موضوعهای متفاوت دیده و شنیده. تو آموزش‌های ابتدایی و راهنمایی دبیرستان و دانشگاه هر از چنگایی به این نکات اشاره شده. تو مساجد و منابر اشاره شده. تو برنامه‌های متفاوت رسانه‌ها به انهای گوناگون از پدر مادر شنیدیم. اما متأسفانه چون کنه و عمق نداشته برای ما خیلی کارا نبوده. من به خاطر اینکه بتونم این انگیزه رو ایجاد کنم تو مخاطبای بزرگوارمون به 3 تا پژوهش اشاره میکنم. تو پژوهش‌هایی که برای بلوغ معنوی و رابطش با فاکتورهای زندگی به صورت جدی انجام شده، جنبه‌های دینی با احساس کلی سلامت و بهزیستی زناشویی فوق‌العاده رابطه مثبت داره. یعنی از نظر علمی سال 1999 به دقت به این موضوع پرداخته شد که ما چجوری میتونیم بهزیستی زناشویی رو بالا ببریم. مهمترین فاکتور ارتقاء بهزیستی زناشویی بحث بلوغ معنویه. این تو تمام دنیا ثابت شده و این مطالعه زیر مجموعه مطالعات سازمان بهداشت جهانیه. سال 2003 اومدن به یه موضوع دیگه‌ای رسیدگی کردن به عنوان مفهوم و معنا و دلیل زندگی. باز هم به موضوعی رسیدن به نام معنویت، مقوله‌ای به نام اسپریچوال. سال 2003 اعلام کردند بزرگترین عاملی که دلیل زندگی رو کهن می‌بخشه، دلیل زندگی رو معنا میده و آدما برای زندگی کردن یه انگیزه فوق‌العاده دارن، بحث معنویته. سال 2009 اومدن مهمترین ابزارهای مقابله با فشارهای روانشناختی رو تشخیص دادن که چیه؟ چی میشه یه آدمی تو استرس، تو تنش، تو استراب، تو خشم، تو مشکلات تعارض‌های میان فردی استیبل میمونه، ضربه نمیخوره، با ثبات عمل میکنه، یا آدم دیگه‌ای به شدت به خودش آسیب میزنه و به اطرافش آسیب میزنه. اومدن به این نتیجه رسیدن سال 2009 که باز هم مهمترین چیز بلوغ معنویه. پس بلوغ معنوی طبق پژوهش‌های بین‌المللی 3 تا چیزو خیلی خوب ساپورت میکنه. 1. بهزیستی زناشویی، یعنی احساس خوب من از زندگی زناشوییم. حالا این زندگی میتونه ارتباطم با همسرم باشه، میتونه تو نقش والد باشه، چه پدر چه مادر. 2. این که من بتونم برای زندگی خودم یه دلیل و یه معنا و یه هدف و یه انگیزه داشته باشم، به پوچی نرسم، سری 2 تا 4 تا هم 5 از کار در نیاد، 2 تا 4 تا هم جور در بیاد. و 3. این که من بتونم تو فشارها و تنشهای زندگی سرسلامت بیرون بیام، یه مشکلی به وجود میاد، خانمان زندگی منو به باد نده. این ماحصل خروجی نتایج مطلوب بلوغ معنویه.
درسته.
پس اگه من به عنوان یک آدمی که دارم تو زندگی مشترک عمر میذارم، بدونم قرار بلوغ معنوی چه اتفاقهایی برای من رقم بزنه، انگیزه پیدا میکنم که یه دور دیگه بایدها و نبایدهاشو اجرا کنم. هستم در خدمت شما.
خیلی هم عالی. اجازه بدید که یه فاصله بگیریم. همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
بسیار خوب.
خب همچنان در خدمت شما هستیم با آبی روشن. جناب آقای دکتر کاظم‌زاده روانشناس هم با ما هستن. موضوع برنامه ما هم موضوعیه که شاید برخی از شما شنوندگان عزیز کمتر طالبش فکر کرده باشید، اون هم بلوغ معنوی در خانواده است. تعریفش رو آقای دکتر برای ما گفتن، اینکه کجاها کاربرد داره گفتن. حالا آقای دکتر کاظم‌زاده،
بله،
چه جوری این بلوغ معنوی در خانواده رو ایجاد کنیم؟
بسیار خوب. ببینید، اگر ما بخوایم برای یک خانواده از اولین قدم تشکیل با رویکرد ایجاد بلوغ معنوی تدابیری بیاندیشیم، مهمترین مرحله مرحله انتخابه. ببینید، من قبل از اینکه بایدهای ایجاد بلوغ معنوی رو بگم، اگر اجازه بدید یه مقدار میخوام به اون موقعیتی اشاره کنم که خیلی برای شنونده هامون آشناست و با کوچکترین دقتی میتونن دوروبر خودشون ده ها مصداق پیدا کنن.
درسته.
خانواده هایی که بدون فاکتوری به نام معنویت با همدیگه شروع کردن به تشکیل شدن، آشنا شدن و ادامه دادن.
من یه نکته بگم، معمولا اینجوریه که اونایی که معنویت کمتری دارن، خب، موقعی که دارن زندگی تشکیل میدن، خب این چیزا براشون اهمیتی نداره، یا یه وقتایی میگن اینا مثلا به نظر ما خنده داره این معنویت در خانواده.
بله.
ولی همین خانواده، همین زوج وقتی که با همدیگه به مشکل میخورن، به تنش میخورن،
آفرین،
انتظار دارن که طرف مقابلشون همون، حالا ما میگیم اون خدا، اون حق، اون قیامت و اینها رو در نظر، نه معنویت اسمشو نمیذاریم، اون خدا پیغمبر اصطلاحاً،
آره،
اون روز قیامت اینها رو در نظر بگیره که ما الان داریم بهش میگیم معنویت. ولی اون موقعی که دارن زندگی میگن، اون روزی که چیک چیک مستونش بود، فکر زمستونت بود، یعنی اون روزی که خوشن به این چیزا فکر نمیکنن، اون روزی که ناراحتن یا تنش ایجاد میشه، انتظار دارن که طرف مقابلشون به این شکل با اونا رفتار کنه. این یعنی که ما هممون، چه اونایی که معنویت تو زندگیشون جاری و ساریه، چه اونایی که نیست یا کمتر و کمرنگتره، همه اعتقاد داریم ولی شاید خودمون رو ملزم نمیدونیم به رعایتش.
ببینید، این که من زندگی خودم رو استارت کنم،
بله،
و تا اونجایی که حالم خوبه پیش برم، وقتی دوچار چالش شدم از یه جلوه معنوی توقع داشته باشم یا از طرف مقابلم توقع داشته باشم که جلوه معنوی برای من نشون بده، این یک توهمی بیش نیست. مگر میشه من بستر یک اتفاق رو مهیا نکرده باشم، مقدمات یک نتیجه رو مهیا نکرده باشم بعد اون نتیجه دریافت کنم؟ این امکان نداره. مثل این میمونه که یک کشاورزی در ایامی که باید یه چیزی رو بکاره هیچ حرکتی انجام نده، بعد در ایام برداشت توقع داشته باشه که دنیا برداشت کنه. این که اصلا نشدنی، با عقل جور در نمیاد.
بله.
ما در اولین قدم تشکیل خانواده اگر میخوایم روزی روزگاری معنویت به دادمون برسه و باعث رشدمون بشه، باید برای این فاکتور تدبیری بیندیشیم. این تدبیر هم کاملا باید حساب کتابدار و هدفمند باشه و الا آنچنان که باید شاید نمیتونه مثمر ثمر باشه. چیزی که مبرهنه اینه، من تو تشکیل خانواده باید چه فاکتورهای مد نظر بگیرم تا بتونم ادعا کنم بلوغ معنوی رو تو این مرحله از خانواده تونستم ایجاد کنم؟ 4 تا اتفاق باید رقم بزنم. 1، اهداف معنوی تو انتخابم داشته باشم.
درسته.
من اگر اجازه بدید اون بحث قبلمو به یه جایی برسونم که خیلی به درد شنونده ها میخوره. ببینید، من اگر اهداف معنوی نداشته باشم، رو چه حسابی انتخاب میکنم؟ رو حساب ظاهر، رو حساب اینکه الان موقعیت طرف مقابل تو چه قواره اقتصادیه، رو اینکه موقعیت اجتماعیش چیه.
بله.
همه اینا باید باشه ها. منی که میخوام انتخاب کنم نباید به هیچ کدوم از اینا بی‌اعتنایی کنم. اما تو موقعیت انتخاب، این که من طرف مقابل رو با موضوعی به نام معنویت سنجیدم یا نسنجیدم خیلی مهمه. چه بسا سنجیده شدگی تو مقوله معنویت بسیاری از فاکتورهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده، که ما داریم خانواده‌ای که بر این اساس انتخاب کردن و واقعا موفق عمل کردن. یه موقع هست میبینی قواره طرف مقابل اون استاندارد ذهنی تو از نظر اقتصادی نزدیک نیست، اما به شدت به فاکتور معنویت تو نزدیکه و تو انتخاب میکنی و خدا لالا برکت میده و زندگی تو رو به جایی میرسونه که اون سطح رضایتمندی زناشویی ایجاد میشه و برعکسش. خیلی موقع ها طرف مقابل از یک فاکتور بسیار مطلوب اقتصادی برخورداره، اما آنچنان که باید شاید سطح رضایتمندی زندگی بالا نیست. پس وقتی من تو انتخاب فاکتوری به نام معنویت رو در نظر میگیرم که این آدم به تناسب من تو قواره استاندارد من معنوی هست یا نه، فاکتورهای دیگه تحت تاثیر قرار میگیره.
بله.
یه نکته. نکته دوم که تو قسمت اولم بهش اشاره کردم، هماهنگی معنویه.
درسته.
این که من خودم چقدر پایبندم. یه اشتباه خیلی بزرگ تو خیلی از خانواده‌ها متأسفانه دارم میبینم، خیلی‌ها فرضشون اینه که بریم یه آدم متدین‌تر انتخاب کنیم، بریم یه آدم جمع جورتر از نظر معنوی انتخاب کنیم که ما هم رشد کنیم. این 100% غلطه. تو مقوله انتخاب فاکتور
یعنی
معنویت
چی؟ جمع جورتر
یعنی یه آدمی باشه که از نظر معنوی سطح بالاتری از ما داره.
بعد من بزرگتر که
حالا دیگه همین دیگه این تفکر تو خیلی از خانواده ها هست.
نه منظورم اینه که جمع جور معنوی داره. من فکر منظورش اینه که معنویتش کم باشه جمع
جور. نه جمع جور منظور اینه که بیشتر رعایت میکنه. خب. بیشتر اهل رعایته. خب این تفکر متأسفانه تو خیلی از خانواده ها هست که من یه آدم قوی تر از خودم از نظر معنوی انتخاب کنم که باعث رشد من بشه. این غلطه.
چرا
ما باید آدمی رو انتخاب کنیم که متناسب ما باشه.
خب یه نفر باشه که آدمو هدایت کنه مگه بده؟
آها، بعد از یه مدتی تمام جلوه های ارتباطی من میشه بکن نکن. بعد از یه مدتی دیگه من میبرم. ببین من یه همسر میخوام.
چی به ما اضافه کنه؟
چرا؟ ولی پا به پا. نه اینکه فاصلهش فاصله غیر قابل تحملی باشه.
منظورتون اینه که خودمون یعنی من و همسر خوب. هر دو به دنبال یه چیزی
باشیم.
باشیم
و همدیگه رو تقویت آره. کنیم. اینطوری نباشه که من ماشین کنترل معنوی شوهرم باشم. اینطوری نباشه که دونه به دونه من تذکر بده نمازت یاد نره، روزتو گرفتی؟
آخه من خیلی سوجرم دیدم میونه کلامتون مثلا آقا یا خانم خیلی معتقده بعد اون یکی همسرش یعنی اون طرف مقابل خیلی معتقد نیست، بعد اینا هرکی به راه خود.
خب این اشتباهه دیگه.
آره.
همین معنویت باعث شده که متاسفانه خانواده سرد بشه. چقدر ما دور و برمون خانواده‌هایی می‌شناسیم که همین عامل عدم تناسب معنوی باعث شده خانواده سرد بشه. چرا؟ چون وقتی مثلا فاکتورهای استاندارد من از نظر معنوی 70ه، طرف مقابل قوارش 30ه، نمیام برای خودم بگم خب این از نظر معنوی با من متناسب نیست، من عاطفه‌مو باش داشته باشم، تصمیمات همه چیزشو میذارم کنار، خودمونیش از چشم میفته. و برعکس اون آدمی هم که 30ه نمیتونه اون آدمی که 70ه رو تحمل کنه. پس یکی از مقدمات بلوغ معنوی تو خانواده اینه که برای انتخاب تناسب معنوی رو در نظر بگیریم. این خیلی مهمه. من چقدر پایبندم؟ من تو مقوله‌ای به نام واجبات چقدر پایبندم؟ همین روزه ماه مبارک رمضان چقدر پایبندم بهش؟ اگر یه روزی قضا شد به انجام واجبات قضا شدنش چقدر پایبندم؟ دنبال بهانه میگیرم میگردم که بپیچونمش یا واقعا تحت هر شرایطی شده بهش با. خیلی نکته مهمی نماز و بسیاری از جلوه های دیگه.
پسرهایی که میخوان ازدواج کنن و دیدم که مثلا یه دختری میخوان بگیرن که به لحاظ حالا این معنوی شما میگید و من میگم فرهنگی باهاش سنخیت نداره، بعد میگیم مثلا این به تو نمیخوره، این طرز فکرش فهم میگید نماز که میخونه.
خب همین اشکال
یعنی دیگه. همین بله. یعنی فقط چون نماز میخونه این با من میتونه سازگاری داشته باشه، در حالی که اون طرز فکرش در خیلی از مباحث با تو متفاوته.
ما باید به جلوه های معنی دقت کنیم.
یعنی طرز فکرش اینه چون نماز میخونه و این در این مورد مهم خیلی مهمه.
بله
ولی در این مورد مهم با هم دیگه تفاهم داریم، پس بقیه چیزا هم به تفاهم میرسیم.
که این اشتباهه.
آره.
باید به جلوه های معنوی خیلی دقت کنیم.
آقای دکتر خیلی کوتاه جنبندی بفهمید ما ادامه مبحث ان شاء الله برنامه آینده داریم.
دو تا دیگه شو بگم و تمام. سومیش همراهی تو مراسم. یکی از بزرگترین جلوه های همراهی که دقیقا مثل روغن عمل میکنه بحث معنویت تو مراسم ها. باز هم شنونده های محترم حتما دوروبرشون دیدن کسایی که پایبندی های مذهبیشون قویه و معنویت تو زندگیشون پررنگه تو مراسم خیلی متفاوت عمل میکنن. انواع اقسام مراسم ها، فقط مراسم ابتدای تشکیل خانواده رو نمیگم. ببین اون التزامی که تو تعریف معنویت اولش اشاره کردم خیلی مهمه. کسایی که اعتقاد دارن و به اعتقادشون پایبندن. حالا الان شما خانواده یا در نظر نگیرید که این انتخابو کرده و افتاده تو درگیری. من دارم راه‌های ایجاد این بلوغ رو توضیح میدم.
حالا شما راه‌هاشو بگید ما برنامه بعدی مفصل‌تر
بهش می‌پردازیم. پس راه‌های ایجاد بلوغ معنوی تو تشکیل خانواده، یک، انتخاب من بر اساس معیار معنوی باشه، یعنی معیار معنوی من خیلی پررنگ باشه. دو، هماهنگی معنوی داشته باشم با طرف مقابلم. سه، همراهی معنوی و خدایی داشته باشم تو مراسم ها و تصمیم گیری ها. چهار، کنترل شدگی های عاطفی داشته باشم. معنویت عاطفه رو خیلی خوب سر و سامون میده. از نظر علمی ثابت شده یکی از ابزارهایی که باعث میشه عاطفه خوب بمونه و خوب به منصه زور برسه معنویته. یعنی هم باعث میشه که کم نشه، هم باعث میشه که خیلی زیاد و دلزننده نباشه. اون متعادل بودنه، اون خروجی قابل قبول بودنه زیر مجموعه چتریه به نام معنویت. این چهارتا در شروع زندگی میتونه مقدمه‌ای باشه برای رسیدن من وقتی میخوام تشکیل خانواده بدم و در این خانواده بلوغ معنویت رو ایجاد کنم. درست. در خدمت شما هست.
خیلی هم عالی. خب در مورد این بلوغ معنوی در خانواده حتما هفته آینده هم در برنامه آبی روشن صحبت میکنیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. من فکر میکنم دیگه زمانمون تموم شده. یه بار دیگه در انتهای برنامه یادآوری میکنم که اگه دوست دارید در این برنامه حضور داشته باشید، در کنار ما باشید، شما هم در مباحث مشارکت داشته باشید و گفتگو کنید، لطفاً نام و شماره تماس خودتون رو برای ما پیامک کنید به سامانه پیامکی 30881 در زمان پخش برنامه، به شرط اینکه شرایط حضور در تهران رو داشته باشید. من از آقای دکتر کاظم‌زاده روانشناس و کارشناس برنامه هم خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارش.
آقای دکتر خیلی متشکرم، از شما هم خداحافظی می‌کنم و هزاران درود بر شما. خدا نگهدار.
اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. در گروه خرید کالای ایرانی با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
در عصر دلانگیز جمعه افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان باشیم. ساعت 14:30:24 است و اینجا چراغی روشن است تا لحظاتی دیگر تقدیم شما میشه.
فکر کنم جنگ نرم، یعنی این که داره بهمون زنن.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا
زمان اینجا چراغی روشن است.
به نام خدای رحمان و سلام، خدایی که باران رحمت بیکرانش در این ماه عزیز پیوسته ما رو شستشو میده و ما رو به یاد اولیای الهی میندازه. خود غرض این آب جان اولیاست که قصول تیرگی های شماست. اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان بزرگوار و در این حال روزه‌دار که با زبان روزه قبول زحمت کردن در این نشست علمی ایمانی شرکت کردن و مهمان برنامه اینجا چراغی روشن است هستند.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان حاضر، شنوندگان محترم و آقای رستمی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان آقای رستمی، آرزوی قبولی طاعت و عبادتشون هم دارم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای رستمی و همه حضار محترم و شنوندگان عزیز.
اینجا چراغی روشن است برای اندیشه‌هایی که در گیر و دار زندگی به دنبال چراغ راه می‌گردند. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن چراغ گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه‌ها و سوالات جوانان از دین و زندگی. اینجا چراغی روشن است. اینک این ما گرد چراغ اندیشه نشسته ایم به گفتگو، گفتگویی در حوزه دغدغه ها، سوالات و موضوعات روز جوانان. چراغی روشن است.